أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم.
امام رازی در ذیل همین آیه مباهله بعد از جریان اینکه رسول خدا علیه آلاف و تحید و سنا یا عبای پشمی پوشیده بود و امام حسین سلام الله علیه رو در زیر بغل گرفت، به دست امام حسن علیه السلام رو گرفت و فاطمه علیه السلام تمشی خلفه و علیون تمشی خلفها، بعد از اینکه این جریان رو نقل کرد و رسول خدا آیه تطهیر رو قرائت کرد، اونگاه گفت هاذ وعلم ان هاذه الروایه کل متفق علی صحتها بین اصحاب تفسیر و الحدیث. این اختلافی در کار نیست که نوع شیعه ها و سنی رو قبول دارن که وجود مبارک حضرت یا عبای پشمی پوشیده بود که از او گاهی به کسا یاد می شود و وجود مبارک امام حسین رو در بغل گرفت و امام حسن به دست امام حسن رو گرفت و حضرت زهرا علیها السلام پشت سر پیامبر راه می رفت و از دمیرم پشت سر زهرا علیها السلام راه می رفت، حرکت می کرد. وقتی آمدن در صحنه حضرت آیه تطهیر رو قرائت کرد، انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بعد اونها رو به مباهله دعوت کرد، منتها اونها نپذیرفتند. بنابراین کلمه ابناءنا که جمع است در این حدیث فقط بر حسنین تطبیق شد. از اینجا چند نکته استفاده می شود. یکی این که با این که مأمور بود که پسران خود را بیاورد به دو نفر اکتفا کرد، برای اینکه بیش از دو نفر نبود و در نساء یک نفر را برد چون بیش از یک نفر نبود، گرچه عمه او خواهر حمزه سید الشهدا از زنان صالحه و قانته بود، اما این مقام را نداشت. سایر زنان رسول اکرم این مقام را نداشتند، چون که در همون قصه اصحاب کسا هست که به ام سلمه فرمود انت علی خیرین، ولی این مقام را نداری. درباره انفسنا هم بیش از یکی نبود، با اینکه به جمع مأمور بود. در انفسنا یک مصداق داشت، در نساءنا یک مصداق داشت، در ابناءنا دو مصداق. اگر کسی شبیه حسنین علیهم السلام بود حتما اونها را می آورد، و اما اینکه در باره خصوص حسنین به یکی اکتفا نکرد چون بچی نداشت، چون هر کدام عدل دیگری بودن، در خصوص ابنا بچی نداشت که به یکی اکتفا بکند، میشه ترجیح بلا مرجح. ولی در باره نساء بیش از یکی فردی که صالح در این عضویت بر مباهله باشد نبود، در انفسنا هم همینطور. پس اینکه چرا در ابناءنا دو فرد آمدن، در نساءنا و انفسنا یک فرد، این سوال جواب داده می شود. اونا موظف بودن ابناشون رو بیارن، هر چه بود، اگه 5 تا پسر داشتن براشون بیارن، 10 تا پسر هم داشتن براشون بیارن، برای اینکه بنای بود که بالاخره نسل مفسد قطع بشود. اگر کسی در قبال رسول خدا 5 تا پسر می داشت 4 تا را می آورد کافی نبود، باید اون یکی را می آورد. اگر 3 تا دختر داشت 2 تا را می آورد یکی رو نگه می داشت کافی نبود، باید اون یکی را می آورد، برای اینکه بخواد نسل به قطع بشه، یا از این طرف یا از اون طرف، که بشه دا قطع دابر القوم الذین ظلموا. این راجع مطلب اول. راجع مطلب ثانی اینه که نوه انسان پسر انسان حساب می شود و خواه این نوه پسری باشد خواه دختری. این حرفی است که علمای اهل تسنن هم پذیرفتن. لذا امام رازی در ذیل همین آیه میگوید که این آیه دلیل است بر اینکه فرزندان دختر انسان فرزند انسانن. دختران زهرا پسران زهرا علیهم السلام فرزندان رسول اکرمن، برای اینکه حضرت در مقام امتثال و تطبیق حسنین را آورد. اونگاه آیه سوره انعام را هم به عنوان شاهد و تأیید ذکر میکند. در آیه 84 به بعد سوره انعام این چنین است: و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبلو و من ذریته داووده و سلیمانه و ایوبه و یوسفه و موسا و هارونه و کذالک نجز المحسنینه و زکریا و یحیی و عیسی، که عیسی را ذریه ابراهیم و نوح می شمارد، با اینکه عیسی از راه مادر ذریه ابراهیم است. ذریه یعنی فرزند، خواه بلا فصل خواه معرف است. معلوم می شود فرزند دختر هم فرزند انسان است. لذا در کتاب‌های وقت ملاحظه فرمودید اگر کسی گفت تولیت این وقت به عهده فرزندان من است و قرینه صارفین آورد، اختصاصی به فرزندان بلا فصل ندارد. فرزندان مع الفصل و چه پسری چه دختری، چه نوه پسری چه نوه دختری، همه فرزند آدم هم. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که فرزندان اگر بالغ باشند مکلفند، باید حق را بپذیرند و اگر حق را نپذیرفتند مستحق عذاب خواهند بود. اما اگر نابالغ باشند چرا معذب بشوند؟ در اینجا حسنین سلام الله علیهما که نابالغ بودند، اونها چرا مشمول قهر قرار بگیرند؟ معاذ الله. جوابش آن است که عذاب استئصال که می آید عذاب عقابی نیست. اگر یه امتی در اثر فساد بنا شد ریشه‌کن بشوند، در این امت دیگر لا وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، عذاب استئصال که میاد همه رو ریشه‌کن میکند. غیر از عذاب جهنم و عذاب آخرت است که فقط گناهکارها معذب خواهند بود و کسی که گناهکار نیست ولو در اثر عدم بلوغ معذب نباشد. مطلب چهارم آن است که این مطلب چهارم اختصاصی به ابنا و نسا و انفس ندارد، مربوط به کل جریان مباهله است. خداوند در قرآن وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم را امان از عذاب قرار داد. یعنی در سوره انفال فرمود به این که دو چیز است که به نحو منفصله مانع الخلو که اینها مانع عذابند، یکی استغفار مردم، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فرمود و ما کان الله، آیه 33 سوره انفال، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود خداوند هرگز امت را مادامی که تو در بین اونهای عذاب نمی کند، چه این که مادامی که اونها اهل استغفارن اونها را عذاب نمی کند. لذا در نهج البلاغه بعد از ارتحال حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آمده است که خدای سبحان دو امان در زمان زمین داشت، دو امان از عذاب، یکی وجود مبارک حضرت بود و یکی استغفار. اون اولی را ما متاسفانه از دست دادیم، بکوشید که دومی را از دست ندهیم. دو چیز است که امان از عذاب است. زمینه امان را فراهم میکند، یکی استغفار، یکی وجود مبارک حضرت. خب این مباهله با این اصل که سازگار نیست. مباهله معناش آن است که اگر اونها حرف تو را نپذیرفتن، ولو تو در بین این امت باشی، معذالک عذاب می آید. این ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، این درخواست عذاب است. چون درخواست عذاب است، معلوم می شود که عذاب اختصاص ندارد به بعد از ارتحال. قبل از ارتحال وجود مبارک حضرت هم عذاب ممکن است. این اشکال. جوابش این است که ظاهراً اون آیه مربوط به عذاب استئصال اصل امت است، نظیر عذابهای عمومی که در امم گذشته می آمد، عذابی که بر امت قوم نوح آمد، بر قوم صالح و عاد و ثمود آمد، که عذاب عمومی است نه عذاب خصوصی که چند نفر را بردارد. این ظاهر آیه است، وگرنه در همون زمان وجود بارک حضرت بعضی ها به عذاب مبتلا شده بودند در جنگ ها و غیر جنگ. اون عذاب استئصال عمومی که یک امتی را ریشه‌کن کند، نظیر عذابهایی که بر قوم نوح آمده، بر قوم ثمود و عاد آمده و مانند آن، اون عذاب نیست. این ظاهر آیه است. وقتی ظاهر آیه این شد، جریان مباهله تخصصا خارج می شود. همین است. این آیه قبلا به عنوان اینکه گاهی دعا علی هست گاهی له، در روز اول بحث آمده که این کان هاذا الحق فامتلع الله یارته من السماء و ائتنا بعذاب علیم. بله، دیگر استثنایی نیست. قرار این کجا یک نفر منتها، این در همون روز اول بحث شد که این بله چون اصل قصه یک نفر بود، منتها حرف جمع است. منتها اما آیا آمد یا نیامد، این را دلالت ندارد. در همون روز اول بحث اشاره شد که گاهی دعا نظیر انزل علینا مائدتا من السماست، گاهی امطر علینا حجارتا من السماست. اما حالا آمد یا نیامد، اون آیه دلالت ندارد. بر فرضی هم باشد، منافاتی با این برداشت ندارد، برای اینکه مربوط عذاب عمومی امت نیست. نه، این که مباهله نیست، درخواست لعنت بر خودش است. نه، مباهله، مباهله آنه که طرفینی باشه دیگه. اما اثبات نمی کند که عذاب وارد شده. اونا بله مال امت هست نه مال شخص. لسان آیه اینه که در مزیر امتهای قبلی، نظیر امتهای قبلی این طورن که عذابهای عمومی که آمده و یه امتی را ریشه‌کن کرده، یه همچه عذابی برای امت مرحومه نخواهد بود مادامی که تو در بینستی. نه، شاید بخواهد نفی بکند. یعنی اون آیه دارد در اثر لجاجت که اگر خدای این حق است یه عذابی بیاید، یعنی حاضرن معذب بشوند و مورد ساقه قرار بگیرن و ایمان نیاورن، تا این اندازه لجوجن. اما حالا یا عذاب آمده یا نیامده، البته او رو در بعض روایات تاریخ دارد آمده، اما اون مال شخص. آیه میفهمد که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یعنی عذاب عمومی نمیاد، ما بینا مهلت میدیم، عذاب اینها رو به قیامت موکول میکنیم. بنابراین قصه مباهله اگر هم واقع می شد با این اصل کلی مزاحم نبود، چون این اصل کلی راجع به عذاب استئصال عمومی امت است و جریان مباهله مال گروه خاص. و ثانیاً اگر آیه مطلق باشد، چه عذاب فردی و چه عذاب گروهی، این جریان مباهله خاص است و مخصص اون. البته اون عام لسانش آبی از تخصیص است، اما حالا اگر به جایی برسد که تو که محور امن مردمی مأمور به درخواست عذاب شدی چی؟ بازم عذاب نمی‌فرستیم؟ این که دلالت ندارد که. پس جواب اول آن است که آیه ناظر به عذاب استئصال عمومی امت است، نه گروه خاص. جواب دوم این است که بر فرض آیه سوره انفال اطلاق داشته باشد، چه عذاب فردی، چه عذاب گروهی، چه عذاب عمومی امت، این نسبتشون با قضیه مباهله عام و خاص است و قابل تخصیص. و اگر گفته شود به اینکه لسان آیه سوره انفال آبی از تخصیص است، جوابش این است که آیه می‌فرماید به اینکه مادامی که تو در بین اینها، اینها معذب نیستن. اگر خدا بفرماید که تو مأموری که درخواست عذاب کنی، بازم نمی شود تخصیص داد قسمت مباهله را مخصص قرار داد؟ خب یقینا می شود. تو مادامی که در بین اینهایی، به برکت رحمت تو عذاب بر اینها نازل نمی شود. و اگر لجاجت کردن و تو مأمور شدی که از خدا برای اینها عذاب درخواست کنی، این منافات ندارد که جمع پذیر است. لما كما ان الانبياء عليهم السلام دعا على اممهم فنزل بهم العذاب بقوت دابل القوم الذين ظلموا حيث قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اصحاب الدعوه ان كانوا كاظمين ولكنهم على بينة من ربهم لانهم لم يكونوا كاذبين. اصحاب الدعوه على قسمين، احدهما النبي و اصحابه و الاخر اساقفه النصارى. بنابراین این کریمه مباهله با اون آیه سوره انفال کاملا قابل جمع است. مسئله بعدی آن است که این ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، نشانه آن است که از این طرف بیش از این چند نفر مصداق نبودن. امام رازی در ذیل این آیه دو تا بحث مبسوط دارد. یکی این که میگوید وقتی که من در خارزم بودم، یک مسیحی که برای تحقیق در دین آمده بود، من با او مباحثه کردم. او ادعای الوهیت عیسی داشت و من از چند نظر او رو مجاب و محکوم کردم. که یه قصه شیرینی هم هست، در حدود یکی دو صفحه خوردی است، که قصه خود را در مصاحبه و محاوره‌ای که با مسیحی خارزم کرد داشت نقل کرد. مطلب دیگر آن است که میگوید در ری، چون خودش اهل همین قسمت ها بود، در ری هم به سر می بود، اصلش اهل تبرستان بود، بعد آمد در ری زندگی میکرد، دو حوزه‌ای داشت و اینها. گفت در ری شخصی بود به نام حسن ابن محمود ابن حسن همسی و مکتب اثناعشریه را تدریس میکرد، معلم اثناعشریه بود و حرف نوعی داشت که سایر شیعه ها اون حرف را نداشتن. حرف نوع او این بود که او معتقد بود که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نه تنها افضل از سایر صحابه است، افضل از انبیا هم هست، غیر از وجود مبارک حضرت. برهان این محمود ابن حسن همسی معلم مکتب اثناعشریه این بود که کلمه و انفسنا و انفسکم دلالت میکند بر اینکه وجود مبارک پیغمبر مأمور شد نفس خود را دعوت کند. چون داعی غیر از مدعو است، پس یقین داریم که منظور این نیست که خودش را دعوت کند. منظور آن است کسی را دعوت کند که به منزله نفس اوست. و این را هم یقین داریم که غیر نفس غیر نخواهد شد، چون مغایرت با نفسیت سازگار نیست. پس اون غیر عین نفس پیغمبر نیست، بلکه به منزله نفس پیغمبر است. این هم دو. و به اتفاق فریقین، اون کسی که به من در جای انفسنا آمده هست امیر است، برای اینکه هست امیر نه مصداق ابناءنا است نه مصداق نساءنا. پس او تنها دو تا حسر است، او فقط مصداق انفسنا است و انفسنا هم فقط بر او تطبیق شده است، که دو تا حسر است. یعنی هست امیر در آیه مباهله مصداق کلمه اول نیست، مصداق کلمه دوم نیست، فقط به فقط مصداق کلمه سومه. و این کلمه سوم هم فقط به فقط بر هست امیر تطبیق شده است. این دو تا حسره. این و انفسنا و انفسکم. پس معلوم می شود که هست امیر به منزله نفس پیغمبر است و این عموم منزله اقتضا میکند که جمیع آثار و فضائلی که برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم است برای هست امیر باشد، الا ما خرج به دلیل. تنها چیزی که به دلیل خارج شده است مسئله نبوت است. منهای مسئله نبوت همه فضائلی که برای حضرت رسول است برای هست امیر است. و چون بل اجماع حضرت رسول بر همه انبیا افضل است، به عموم تنزیل هست امیر از همه انبیا افضل است. این خلاصه استدلال محمود ابن حسن همسی که معلم مکتب اثناعشری بود در ری. امام رازی بعد از نقل این جریان میگوید به اینکه سایر شیعه این چنین نمیگوین، میگوین علی ابن ابی طالب افضل از صحابه هست اما افضل از انبیاس نمیگوین. این حرف این معلم اثناعشری است در ری. پس حرف این آقا رو نقل کرد، حرف سایر شیعه ها رو نقل کرد، اونگاه دارد جواب میدهد. جوابی که میدهد از سایر شیعه ها جواب نمیدهد، فقط حرف همسی را نفی میکند. میگوید به این که اگر شما از عموم تنزیل خواستی استفاده کنی که وجود بارک از تعمیر به منزله پیامبر است، بعد با اجماع و مانند اجماع خواستی بگویی در منزله نبوت و رسالت از تعمیر مستثناست، ما هم به اجماع دیگر تمسک میکنیم که اون اجماع قبل از پیدایش شما یه همچه اجماعی بود و اون اجماع این است که انبیا بر غیر انبیا افضلن. کسی که پیامبر نیست نمیتواند افضل از نبی باشد. ما هم به این اجماع تمسک میکنیم و در اثر تمسک به این اجماع از عموم منزله فضیلت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نسبت به انبیا خارج می شود. اما حرف سایر شیعه ها را نفی نمی کند. سایر شیعه بر اینن که علی ابن ابی طالب علیه السلام افضل از سایر صحابه است، اونو دیگه نفی نمی کند، فقط افضل از سایر انبیا بودن را تمسکاً بالاجماع المزعوم نفی می کند. اولا یه همچه اجماعی در کار نیست. نشانش آن است که در روایات خود اهل بیت کم و بیش این مضمون هست، چه اینکه همون بزرگوار همسی به اون او رو به عنوان تأیید ذکر کرد که وجود مبارک رسول خدا درباره است امیر علیه السلام فرمود: من اراد ان ينظر الى آدم في علمه و الى نوح في طاعته و الى ابراهيم في خلته و الى موسی فی هیبته و الى عیسی فی صفوته فلینظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. از این حدیث معلوم می شود اون چرا که دیگران به طور پراکنده دارن وجود مبارک است امیر یک جا دارد. از سایر ادله هم استفاده می شود که وجود مبارک است امیر از سایر انبیا افضل است، گرچه این مسئله ای نیست که با خبر واحد بشود اثبات کرد، اما از مجموع روایات می شود اون مطلب را استنباط کرد. همون روایتی که در بحث‌های قبل از مجلس اول عمالی مرحوم مفید نقل شد که وجود مبارک هست امیر می‌فرماید در اون عالم که از انبیا میثاق تبعیت رسول خدا را می‌گرفتند که انبیا باید تعهد می‌سپردند که نسبت به رسول خدا خاضع باشند، اول کسی که به رسول خدا ایمان آورد من بودم، بعد انبیا و اولیای دیگر. از مجموع این گونه از روایات میتوان افضلیت هست امیر را نسبت به سایر انبیا استفاده کرد و اصولا هر پیامبری به مقدار کتابی که آورده است دارای مقام است. این مقدمه. هر پیامبری به مقدار کتابی که آورده است فضیلتی دارد. این مقدمه اولا. و بین این کتابها تفاوت هست و قرآن کریم مهیمن بر همه کتاب هاست، چون که در خود قرآن آمده مصدقا لما بین یدیه و مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علی. قرآن نه تنها مصدق تورات و انجیل و صحف انبیای سلف است، بلکه نسبت به اینها هیمنه و سلطه و سیطره دارد، مهیمن است. این هم یه مقدمه. اهل بیت علیهم السلام عموما و وجود مبارک هست امیر خصوصا درجه از درجات معنوی را فاقد نیست که قرآن داشته باشد و او نداشته باشد. و لفترقا بر اساس حدیث ثقلین حقیقتی در قرآن نیست که اهل بیت به اون حقیقت نرسیده باشند، چه اینکه اهل بیت علیهم السلام کمالی ندارن که قرآن فاقد اون کمال باشد، وگرنه افتراق است. معنای حدیث ثقلین این نیست که هر جا پی امام هست یک کتاب قرآن بغلی همراه اوست، که معناش این است که اینا تا حوض کوثر با همن. معلوم می‌شود کاری منطقی چاپ و صحافی و قرآن ظاهر و باطنی نیست. در عالم ظاهر این است، در برزخ این است، در قیامت کبرا این است، در درجات طولی این است، هیچ درجه از درجات حقیقی فرض نمی‌شود که قرآن دارای اون درجه باشد و اهل بیت فاقد و بالعکس. و لفترق احدهما عن الاخر. وقتی که احدهما عن الاخر مفترق خواسته شدن، یکی به حوض کوثر میرسد دیگری هنوز تو راه، در حالی که در حدیث ثقلین آمده حتی اگر دا علی الحوض. معلوم شد قرآن این مراتب را دارد، قرآن این درجات را داراست. حتی یر دا علی الحوض این طبق حدیث ثقلین است. باز در بعض از روایات دیگر حدیث ثقلین این است که این دو امانت و وزن وزین را خدای سبحان به شما داده است، یکیشون ثقل اکبر است که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدی کن. یکی که قرآن است حبل الله است. حبل الله یه طرفش به دست خداست، یه طرفش در دست شما. یعنی از این فارس، از این عربی و قواعد عربی شروع کرده تا لقاء الله این حبل الله است و کلام خداست و قرآنه. هر جا برید قرآنه، چون انسان اگر بخواهد به لقاء خدا نائل بشود باید این تناب را بگیرد و بالا برود. این تناب همین تناب طولی قرآنه، معانی قرآنه، باطن قرآنه، اسرار قرآنه، تأویل قرآنه، تفسیر قرآنه و ماننده. اگر قرآن حبل الله هست، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست دیگریست، ولی ولایت این چنین نباشد، افترق حبل الولایه یعنی حبل القرآن، معلوم شد ولایت هم حبل الله هست که احد و طرفیه به ایدیکم و طرف الاخر به ید الله و الاف طرق احد و سقلینه عن الاخر. روی این شواهد اهل بیت علیه السلام عموماً و وجود مبارک استمیر علیه السلام خصوصاً کل قرآن را داراست. اگر چنونچه قرآن مهیمن بر سایر کتب است و اگر انبیای گذشته به اندازه کتابشون دارای درجه اند و اگر علی ابن ابی طالب به کنه قرآنی که مهیمن بر سایر کتب است رسیده است، پس یقیناً از انبیای دیگر افضل است. فرض ندارد که حقیقتی در قرآن باشد و علی نداند، و چون قرآن مهیمن بر سایر کتب است و انبیای سلف هم در محور کتابشون دارای مقامن نبیشتر، کتاب اونها هم درجات فراوانی دارد، نور است و هدایت، پس هست امیر مهیمن بر سایر انبیا. اونگاه تحاشی جناب امام رازی و امثال اونها ناشی از آن است که اون اجماع را حجت دانستند در حالی که نیست، و از این دقایق غفلت کردند و هر حق با اون بزرگوار محمود ابن حسن همسی معلم اثناعشریه است که می شود افضلیت هست امیر سلام الله علیه نسبت به انبیاء اولوالعزم اثبات کرد. اونها در مقام ظاهر هست، یعنی در نشأه ظاهر یکی باید فدای دیگری بشود، به شهید بشود، بخواهد شد. لذا مرحوم صاحب جواهر وفاقاً لکاشف القطاع، که کاشف القطاع این حرف رو در کشف القطاع دارد، مرحوم صاحب جواهر این رو در ظاهراً در جلد 13 جواهر دارد که قرآن لیسه به افضل من امام اندنا، و این طغیان قلمی که در جلد اول جواهر از سبق قلم گذشت، اون رو مرحوم صاحب جواهر در جلد 13 جواهر کاملا کفارش داده است، به جبران کرده است. خب البته انسان اول چیزی می نویسد، کم کم مطالب بر او حل می شود. لذا فرمود قرآن لیسه به افضل من الامام. اما در مقام ظاهر البته قرآن رو می بوسن، مثل کعبه رو می بوسن، حجر الاسود رو می بوسن، جسم اینها در این نشأه موظف است به اعمال و عبادات بپردازد. حالا اگر حجر الاسود رو بوسیدند و استلام کردند و تبرک جستن، نشانش آن است که حجر از اینها افضل است، یا دور کعبه گشتن، کعبه از اینها افضل است، این طور نیست. اینها در مقام ظاهر جسمشون را فدای حقیقت قرآن می کنند، نه جانشون فدا حقیقت قرآن بشود، جانشون که برای همیشه زنده است. نداشته باشند مقام نبوت ندارد، اما نبوت به پشتوانه ولایت زی ارزش است. بله، اما معاونت یک کسی که مدیر کل نظام است قوی تر است از ریاست کسی که در یه منطقه دارد حکمرانی میکنه. نه، اگر کسی رئیس کل زمین بود، یه معاونی هم داشت، کسی هم رئیس یک شهر بود یا یک استان بود یا یک قاره بود، این شخص بگوید من چون رئیس این قاره ام و شما رئیس نیستی و معاونی و جانشینی، من از تو افضلم، این که نیست. در تفاضل و نسبت سنجی معاونت را با ریاست منوب عنه باید سنجید. معاون هر رئیسی در حد اون رئیس نیست، نائب هر منوب عنهی در حد اون منوب عنه نیست. بله، وجود مبارک است امین نائب رسول اکرم است، نه نائب انبیای سلف. حالا رسالت را ندارد، مأموریت مستقل را ندارد، خب نداشته باشد، اما کتابی که مهیمن بر کتب انبیای سلف است او داراست و از او جدا نمی شود. چون قرآن یقینا بالاتر از تورات است و حضرت موسی در حد تورات است و وجود مبارک است امیر در حد قرآن است، می توان به خوبی استدلال کرد که است امیر از همه انبیا، چه موسی چه عیسی علیه السلام، افضل است. چرا دیگه؟ چون هر پیامبری اگر چون چه لیاقت یک پیام بیشتری داشته باشد اون پیام رو به اون میدن دیگه. کتاب درباره اون شریعت هاست، اون شریعت ها مهم نیست، شریعت ها جزئی است. بله اون هم همینطوره. چرا؟ چون نازل شده، چیزی که نازل بشه همینه دیگر، نزولش که به نحو تجافی نیست. در تورات، در تورات یابی بعد از اینکه موسی کریم 40 شب مهمان حق بود و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش فتم میقات ربی 40 لیله، تو اون 40 شبان روز ریاضت تورات نصیب شد. تورات را خدا نازل کرد، چیزی که نازل می شود به نحو تجلی است نه تجافی. بله، اما در مادیات به نحو این است که برای شما خلق کرده، اما در اونجا یک تجلی است که با تجافی سازگار نیست. قهرن اون چرا که بر انبیای سلف نازل شده اونم باطنی دارد، اسراری دارد، تعبیری دارد به مانند اون. به قرآن مهیمن بر همین است و تفاوتی که هست در شریعت و منهاج است، اما در همون خطوط کلی معارف بعضی ها دقیقا بعضی عدق. نظیر همین آیه سوره مبارکه توحید و آیات ششگانه از سوره اول سوره مبارکه حدید که وجود مبارکه امام سجاد فرمود که چون خدا میدانست در آخر زمان اقوام متعمقی میآید اینها را نازل کرده است. غرض آن است که تفاوت در اون معارف است. در این شعر ها و منهاج البته تفاوت های کوتاهی هم هست. نه در تفاوت کلی، نه که تفاوت ندارن، یکی دقیق و دیگری عدق نیست. تفاوت در اون جهت محفوظ است، اونا نسخ نشده منتها عدقش آمده. نه ریاستشون علال عرض بود، فی جمیع اراضی بود، در تمام زمین بود، در تمام زمان که نبود. وجود مبارک پیغمبر در جمیع زمین، در جمیع زمان. بسیار خوب، مقتضا هر چه بود، هر کدام از این انبیا که آمدن، انبیاء العزم، شعاع رسالتشون تمام زمین بود اما در یه زمان محدود. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده است، شعاع رسالتش تمام زمین است در تمام زمان. قرص آرس که این که گفته می شود زعامت مسلقه، این زعامت مسلقه را انبیای دیگر نداشتن و فقط آخر خاتم انبیا دارد. به وجود معرک است امیر علیه السلام نائب یه همچه مقامی است. نباید گفت به اینکه چون رسالت انبیا را ندارد فقط سمت نیابت دارد نمیتواند افضل باشد. این چه برهانی دارد؟ الحمدلله رب العالمین.